ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رضا خندان همسر نسرین ستوده از احضار قضایی دخترش به دادگاه خبر داد. خبرگزاری هرانا از انتقال کایلی مور گیلبرت از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی خبر داد. و رهبر جمهوری اسلامی از برخی اظهارات علیه دولت و حسن روحانی انتقاد کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز شنبه در پیامی توییتری از احضار دخترشان به دادگاه خبر داد. آقای خندان در صفحه شخصیش در توییتر آورده که در ادامه فشارهای امنیتی به نسرین ستوده و اعضای خانوادهش، مهراوه دختر 20 سالهشان به دادگاه فراخوانده شده است. آقای خندان اضافه کرده که بر اساس ابلاغیه قضایی دخترشان باید روز دوشنبه 5 آبان ماه در شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس حاضر شود. رضا خندان 27 مرداد امسال نیز از بازداشت مهراوه از سوی نیروهای امنیتی و انتقال او به دادسرای اوین خبر داده بود. مهراوه خندان پس از احضار با قرار کفالت آزاد شد، اما در همان زمان اعلام شد که پرونده ای قضایی برای او گشوده شده است. خبرگزاری هرانا روز شنبه گزارش داد که کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیایی استرالیایی، از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر پایه این گزارش، ماموران در زمان انتقال وسایل او را هم با خود بردند. از دلایل انتقال این زندانی اطلاعی در دست نیست. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر سیاست خاورمیانه، نزدیک به 2 سال است که در ایران زندانی است. او تابستان سال 2018 میلادی به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در 7th کنفرانس بین المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرده بود، اما در اکتبر همان سال هنگام ترک ایران در فرودگاه از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. دستگاه قضایی ایران او را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده است، اتهامی که از سوی خانم مور گیلبرت به شدت رد می شود. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه از برخی اظهارات علیه شخص رئیس جمهوری انتقاد کرد. علی خامنه ای که روز شنبه در جلسه با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت، آنچرا که اهانت به رئیس جمهوری و دولت او خواند اقدامی غلط دانست.
کاری که در یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینا از سوی بعضی ها انجام گرفت، ولی اونا توشون برادران خوبی بودن و هستند، لیکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از حد که حرمت.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به فرد مشخصی اشاره نکرد، اما مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تازگی با بیان اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند گفته بود که علی خامنه ای باید دستور بدهد حسن روحانی 1000 بار اعدام شود. انتقاد تند مجتبی زنوری از رئیس جمهوری پس از سخنان حسن روحانی بود که در آن از صلح به عنوان یک سنت بر جای مانده از امام دوم شیعیان تمجید کرده بود. مجتبی زنوری سخنان روحانی را مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا توصیف کرده بود. و گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF روز شنبه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین المللی باقی میماند. به گزارش رویترز، مارکوس پلایر رئیس گروه ویژه اقدام مالی از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهای همچون ایران و کره شمالی اعمال کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این تصمیم نمایانگر شدیدترین تحریم‌ها علیه حکومت‌هایی است که در خصوص اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم همکاری ندارند. به گزارش خبرگزاری‌های آسوسییتد پرس و رویترز، رئیس FATF گروه ویژه اقدام مالی مارکوس پلایر گفت که کره شمالی و جمهوری اسلامی بدون تغییری در وضعیتشان در فهرست سیاه آن سازمان بین‌المللی باقی می‌مانند. سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF به عنوان دیدبان بین‌المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌گردد. مارکوس پلایر رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF از همه کشورهای عضو و مقامات نظارتی خواست تا اقدامات واکنشی مؤثر را در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی اعمال کنند. رئیس نهاد بین المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم همچنین گفت که قوانین بازنگری شدند تا تهدید تسلیحات انهدام جمعی را بهتر بازتاب دهند و به دولت‌ها و شرکت‌های مالی یاری رسانند خطرات مالی را شناسایی و ملاحظات مناسب را اتخاذ کنند. مارکوس پلیگر گفت که حکومت‌های مثل کره شمالی و شبکه‌هایشان در فرار از تحریم‌ها زیرک‌تر شدند و از این رو مقامات هم باید باهوش‌تر بشوند. گروه ویژه اقدام مالی FATF پیش از این چند بار به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا لوایح باقی مانده کنوانسیون‌های ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب نهایی و اجرا بگذارد که دو لایحه، یکی به نام پالرمو در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، دیگری به نام CFT در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با وجود اصرار دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف ماند. گروه ویژه اقدام مالی FATF را رهبران گروه 8 در سال 1989 میلادی در پاریس با هدف مبارزه با پولشویی به راه انداختند که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در دستور کار این سازمان بین الدولی قرار گرفت. گروه ویژه اقدام مالی FATF شامل 39 عضو کامل است، متشکل از 37 کشور یا حوزه قضایی و 2 سازمان منطقه‌ای. FATF همچنین 9 عضو مرتبط منطقه‌ای به سبک خود دارد. حدود 10 کشور از جمله پاکستان، سوریه، یمن و پاناما در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارند.
درباره باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF و هم بشنویم تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن رو.
این ماجرای ایران و FATF سال هاست ادامه داره و در فوریه همین سال بود که FATF ایران رو در لیست سیاه مجدد قرار داد و این معنیش این است که بانک های بین المللی نمیتونن با ایران همکاری بکنند. برای تنبیه از سوی این سازمان چندین مرحله وجود داره. برخی کشورها در لیست خاکستری قرار میگیرن، معنیش این است که در کارشون با دقت کنن و گزارش بدن در زمانهای معین. در مورد لیست سیاه فقط الان کره شمالی و ایران در لیست سیاه هستن، بانک ها مجاز به اینا همکاری نیستن. بالاتر از این FATF میتونه اقدام های علیه این شرکت ها هم خواستار بشه که این در واقع اقدامات تنبیهی است. ولی واقعیت این است که با تحریم های همه جانبه ای که روی ایران وجود داره، تحریم از شبکه دلاری جهان، تحریم های ویژه از سوی ایالات متحده و بعد تحریم های FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه، در واقع جای زیادی برای بانک ها باقی نمونده که بتونن در اون زمینه سختگیری بکنن که نمیکنن. مشکل ایران از نظر پولشویی این است که طبق ارزیابی‌های داخلی حدود 40% از نقدینگی درون کشور پول به اصطلاح آلوده است، پول کثیفه، پولی است از قاچاق، از قاچاق کالاها، مواد مخدر و حتی قاچاق انسان به دست میاد، ولی در سیستم پولی ایران وارد می‌شود به خاطر اینکه خود این بانک‌ها متعلق هستند به نیروهایی که دست در قاچاق دارند. به این ترتیب پول ایران متأسفانه تا میزان بسیار بالایی خودش آلودگی داره، کثیفه. ولی مشکل بزرگتر این است که جمهوری اسلامی تن نمیدهد به اینکه تعریف تروریسم رو آنچه که سازمان ملل انجام داده است بپذیره. در نتیجه میخواهد در اونجا استثناء وارد کنه و گروهایی رو که خودش اونها رو گروهای اسلامی و گروهای مجاهد میدونه استثناء بکنه. یعنی حزب الله رو که سازمان ملل متحد تروریسم میشناسه، اینا میخوان اون رو کمکش ادامه بدن، همینطوری احزاب دیگر در غزه و جاهای دیگر. به این ترتیب در کنار پولشویی که شبکه بانکی بین‌المللی به همکاری بانک‌های ویژه‌ای در ایران در معیارهای بسیار گسترده به این کار دست زده و اسناد تمامی اینها موجود است، جمهوری اسلامی نمیخواهد از این دست بکشه و در واقع علارغم تلاشی که دولت میکنه، برای اینکه دولت یا وزیر خارجه در این زمینه کلی تلاش کردند ولی در برابرش نیروهای به اصطلاح اصولگرا که دستشون در کارهای قاچاق، پولشویی و این نوع امور هست، اینا مانع کار شدند و دولت رو با فلج‌های مضاعف رو برو کردن.
صدای حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن رو میشنید. آمریکا واردگر بر ضرورت توقف فوری خشونت‌ها در قره‌باغ تاکید کرد. همزمان ارمنستان مذاکرات در واشنگتن را بسیار سازنده خواند و آذربایجان از تصرف مناطق جدید پیرامون قره‌باغ خبر داد. با هم بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ افزایش یافته. جمعه واشنگتن میزبان مذاکرات جداگانه وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود. جیهون بایراموف و زوراب نتسکانیان همچنین با روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ننسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی وزیر خارجه ارمنستان این مذاکرات را بسیار سازنده و الهام بخش خواند. از سوی دیگر وزیر خارجه آذربایجان گفت طی این دیدارها بر لزوم توقف اشغال قره‌باغ تاکید کرده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان پیش از سفر به واشنگتن برای مذاکره با وزیر خارجه روسیه در مسکو توقف کرده بودند. کرملین اعلام کرد از ابتکارهای آمریکا برای حل بحران قره‌باغ حمایت میکند. روسیه تاکنون دو بار کوشیده درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما هر بار لحظاتی پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. واشنگتن نیز خواستار آتش بس فوری و از سرگیری مذاکرات در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شده. آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست این گروه میانجیگر را بر عهده دارند. پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس با آرمن سرکیسیان همتای ارمنی دیدار کرد و طرفین ضمن تاکید بر ضرورت از سرگیری مذاکرات مداخله ترکیه در این بحران را محکوم کردند. در مقابل ترکیه که آشکارا حامی آذربایجان است نسبت به آنچه جانبداری فرانسه از ارمنستان خوانده هشدار داد. رجب طیب اردوغان با انتقاد مجدد از رویکرد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که خود نیز یکی از اعضای آن است ابراز امیدواری کرد آنکارا و مسکو بتوانند در همکاری با یکدیگر این بحران را حل کنند. او افزود ترکیه به اندازه روسیه از حق مشارکت در حل مسائل قره‌باغ برخوردار است. همزمان رئیس جمهور ترکیه از شرح ابتکارهای صلح آنکارا سر باز زد و تاکید کرد یگانه راه حل این بحران بازگرداندن قره‌باغ به آذربایجان است. پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکش تاکید کرد حل بحران قره‌باغ از طریق نظامی ممکن نیست. بیشتر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان احتمال دستیابی به توافق صلح را بسیار بعید توصیف و تاکید کرده بود بازگرداندن کنترل قره‌باغ به این کشور باید در هر توافق منظور شود. از سوی دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. فیودر لوکیانوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید آینده قره‌باغ به سازش بین روسیه و ترکیه بستگی دارد.
ترکیه می خواهد نقش مهم در جنوب قفقاز ایفا کند و قره‌باغ یگانه مانع است. اگر آذربایجان بر قره‌باغ تسلط یابد ترکیه به ابرقدرت منطقه تبدیل خواهد شد. برای روسیه که در پی تحکیم موقعیت خود در قفقاز است رویکرد ترکیه مطلقاً قابل قبول نیست، اما این مواضع متضاد مانع تحقق اهداف جمعی نخواهد شد. روسیه و ترکیه همپیمان نیستند اما به یکدیگر وابستند. پوتین و اردوغان هم دوست نیستند اما نمیخواهند روابط خود را مجدداً برهم بزنند. پوتین متوجه است اردوغان همان مسیری را دنبال می کند که خود وی پیشتر طی کرده بود و در نتیجه جنگ روسیه و گرجستان و سپس الحاق کریمه باعث شد برای نخستین بار در دنیای مدرن مرز واقعی کشورها جابجا شود.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ایروان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و گزارش‌ها حاکی است تدارکات این جنگ توسط ترکیه و آذربایجان از جمله ارسال سلاح و اعزام مزدور از خاورمیانه به آذربایجان از ماه‌ها پیش چیده شده بود. به رغم شواهد فراوان باکو و آنکارا اتهامات علیه خود را رد می‌کنند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تاکنون نزدیک به 5000 تن قربانی درگیری‌های اخیر شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.